ما فکر میکنیم آزادیم. فکر میکنیم انتخابایی که میکنیم حاصل عقل، سلیقه و خواست خودمونه. اما اگه کسی پشت پرده باشه که حتی فکر کردن ما رو هم طراحی کرده باشه چی؟ ادوارد برنیز، پدر روابط عمومی مدرن و کسی که بهش لقب خدای دستکاری افکار عمومی رو دادن، توی کتاب پروپاگاندا پرده برمی‌داره از دنیایی که تو اون نظر و باور ما چیزی نیست جز محصول مهندسی ذهنی کسایی که قدرت رسانه، سیاست و تبلیغات رو تو دست دارن. امروز می‌خوایم وارد دنیای پروپاگاندا بشیم. دنیایی که بعد از شنیدنش شاید دیگه هیچ انتخابی رو مثل قبل نگاه نکنید. سلام، من مهدی اختیاریم و این 71مین اپیزود پادکست هیچه. تو دنیای پرمشغله امروز شاید شما هم خیلی وقتی برای کتاب خوندن نداشته باشید یا حتی اصلا حوصله نکنید کتاب بخونید. اینجاست که پادکست هیچ میتونه یه فرصتی باشه تا با کتاب‌های ارزشمند و کمتر شناخته شده آشنا بشید و بدون نیاز به صرف زمان زیادی خلاصه اونا رو بشنوید. اپیزودهای پادکست هیچ شامل دسته‌بندی‌های مختلف از کتابان که هر دو هفته یک بار منتشر میشن. این اپیزودی که الان دارید میشنوید هم مربوط به کتابی تو حوزه علوم سیاسی و رسانه است با عنوان پروپاگاندا اثر ادوارد برنیز. پروپاگاندا دو جنبه مثبت و منفی داره و دولت‌ها میتونن هم در جهت ایجاد افکار مثبت تو جامعه ازش استفاده کنن و هم در جهت فریب افکار عمومی. مثلا تو دهه 1920 زن ها سیگار نمی کشیدن یا اگه هم می کشیدن به شدت مورد قضاوت جامعه قرار می گرفتن. توی چنین شرایطی شرکت های فروش تنباکو با یه چالش اساسی روبرو بودن. اونا عملا به خاطر تابع اجتماعی به نیمی از مشتریان بلقوهشون دسترسی نداشتن. صنعت تنباکو چندین بار سعی کرد تا بین خانم‌ها برای سیگار بازاریابی کنه، اما تعصب فرهنگی موجود علیه این مسئله خیلی عمیق بود. توی چنین شرایطی یه شرکت آمریکایی یه بازاریاب جوان رو استخدام کرد که برخلاف بقیه بازاریابا اعتقاد داشت که مردم نه با منطق بلکه با احساساتشون خرید میکنن و ماموریتش هم شکستن تابوی سیگار کشیدن زنای آمریکایی بود. تو بهبوهه جنبش‌های فمینیستی ایده عجیبی به ذهن این بازاریاب جوان رسید. اون تو جریان یکی از رژه‌های فمینیستی چند تا زن رو استخدام کرد تا تو ساعت مشخصی توی حرکت جنجالی جلوی دوربین خبرنگارا سیگار روشن کنن. با این حال این همه ماجرا نبود. دقیقاً توی همین لحظه که خبرنگارا برای عکسبرداری به سمت این زن ها هجوم می آوردن، ماموریت اصلی این بازاریاب شروع می شد. اون خودش رو جلوی دوربین خبرنگارا برد و گفت به نظرم این یه سیگار کشیدن عادی نیست. زن ها با این کارشون مشعل آزادی و برابری خواهی رو روشن کردن. رسانه ها این مصاحبه و این حرکت جنجالی رو تو ابعاد وسیعی منتشر کردن. بعد از این اتفاق استقبال زنها از سیگار به طرز عجیبی بیشتر شد و حالا دیگه زنها سیگار کشیدن رو به چشم یه اقدام آزادی خواهانه می دیدن. پروپاگاندا توی علمشنگه‌های قرن بیستم نقش اصلی رو به عهده داشت و درست مثل خیلی از چیزهای دیگه‌ای که با این عصر آشفته سر و کار داشتن، اهمیتش برای اولین بار تو طول جنگ جهانی اول آشکار شد. واقعیت اینه جنگی که 28 جولای سال 1914 شروع شد اصلاً شباهتی به جنگ‌های قبلی دنیا نداشت. اولین و مهمترین تفاوتش این بود که توی مقیاس خیلی بزرگتری اتفاق می‌افتاد. در واقع این جنگ با درگیر کردن تک تک امپراتوری‌های بزرگ اروپایی در نهایت جهان رو در بر گرفت و درست به خاطر همین بود که اسمش رو گذاشتن جنگ جهانی. البته این جنگ تفاوت‌های دیگه‌ای هم با جنگ‌های قبلی داشت. مثلا برخلاف جنگ‌های قبلی محدود به میدان جنگ نبود. درسته که سربازا توی جبهه و پشت سنگرا می‌جنگیدن، اما یه اصطلاح جدید وارد فرهنگ لغت مردم شده بود. اصطلاحی به اسم سنگر خانگی. این سنگر دوم و خانگی درست به اندازه سنگر اول اهمیت داشت. چون به هر حال تفنگ، مسلسل، گلوله و جیره مورد نیاز سربازا توی همین سنگرای خونگی آماده می شد. و حالا دیگه داستان عوض شده بود. در واقع غیر نظامی ها با تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز سربازا به اصطلاح داشتن عمل جنگی انجام می دادن و به خاطر همین به اهداف نظامی تبدیل شده بودند. همین باعث شد که شهرها بمبارون بشن و کشتی های حامل غلات هدف حمله نیروهای دریایی قرار بگیرن. در واقع جنگ همه‌گیر شده بود، چون دیگه همه بخشای زندگی رو تحت تاثیر قرار میداد و تمایز بین سرباز و غیر نظامی رو از بین برده بود. این دیگه یه جنگ تمام عیار محسوب میشد، جنگ تمام عیاری که مستلزم بسیج کامل بود. همه این اتفاقا باعث شد تا نهایتاً دولت‌ها افسار اقتصاد رو به دست بگیرن و دستور بدن که چه کسی باید چه چیزی رو توی چه زمانی تولید کنه. غذا جیره‌بندی شد و قیمت کالاهای اساسی تحت کنترل در اومد. دولت‌ها شروع به سازماندهی و بسیج کل جمعیت کردند. توی این دوره بیشتر از هر زمان دیگه ای اهمیت داشت که مردم رو متقاعد کنن این سختی‌ها و فشارها ضروری‌اند و اونا دارن با این کار به هدف والاتری خدمت میکنن. و درست همینجا بود که تبلیغات جانبدارانه سیاسی یا به اصطلاح پروپاگاندا وارد صحنه شد. پروپاگاندا ابزاری بود که دولت‌ها برای توجیه همه اون رنجا و سختی‌ها و همچنین تحریک مردم برای ادامه جنگ ازش استفاده میکردن. اما با این اوصاف دولت آمریکا بعد از ورود به جنگ جهانی یه اداره جدید به اسم کمیته اطلاعات عمومی تأسیس کرد که وظیفه سازماندهی و تحریک جامعه آمریکا نسبت به جنگ رو به عهده داشت. ماجرای ادوارد برنیز هم از جایی شروع شد که سال 1917 به عنوان یک کارگزار مطبوعاتی 26 ساله به این اداره راه پیدا کرد. مشکل اینجا بود که توی اون دوره افکار عمومی آمریکا عمدتاً ضد جنگ بود. مردم میگفتن اگه اروپایی‌ها میخوان همدیگر رو تیکه پاره کنن مشکل خودشونه و بهتر آمریکا توی این حمام خون دخالتی نداشته باشه. اما با این حال دولت آمریکا نظر دیگه ای داشت. رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی وودرو ویلسون معتقد بود کشورش باید نقش بزرگتری توی امور بین المللی ایفا کنه، چون این کار نه تنها به نفع خود آمریکاست بلکه به نفع جهان هم هست. در واقع کمیته اطلاعات عمومی به این دلیل ایجاد شد که دقیقاً همین دیدگاه رو به مردم آمریکا القا کنه. کمیته کار خودش رو با تعریف دوباره جنگ شروع کرد. در واقع کمیته میگفت آمریکا نمیخواد به امپراتوری‌های دوردست اروپایی کمک کنه تا با هم تسویه حساب کنن، بلکه میخواد دنیا رو به مکان امن‌تری برای اعمال دموکراسی تبدیل کنه. آمریکا باید به فرانسه و بریتانیا کمک میکرد تا در برابر آلمان مستبد بایستن. بنابراین آمریکایی‌ها تحت پرچم میهن پرستی و دموکراسی جمع شدن و در نتیجه حمایت از جنگ به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد. نویسنده میگه من توی اون دوره به چشم دیدم که پروپاگاندا چطور میتونه جامعه رو برای جنگ بسیج کنه و این فکر به سرم زد که آیا میشه از این تبلیغات جانبدارانه توی زمان صلح هم استفاده کرد؟ در واقع وقتی بالاخره سال 1918 جنگ به پایان رسید و صلح شد، این سوال اساسی ذهن من بود. من توی اون دوره به نقش خودم توی فعالیت‌های کمیته اطلاعات عمومی افتخار می‌کردم و با دیدگاه ویلسون موافق بودم. در واقع منم مثل اون اعتقاد داشتم شکست آلمان یه هدف به حق بوده. اما با این حال من دوست داشتم که روک و راست صحبت کنم و از محترمان حرف زدن و حسن تعبیر متنفر بودم. به خاطر همینم پشت پرده کمیته اطلاعات رو برملا کردم. من سال 1918 اعلام کردم که این کمیته واقعاً توی کار انتشار اطلاعات عمومی نبوده و در نهایت هم من به خاطر این ادعاها توی دردسر افتادم. کارفرمای من یعنی دولت امریکا اصرار داشت که هوچیگری سیاسی نمی کنه، بلکه صرفاً داره شهروندان آزادش رو متقاعد می کنه. با این حال از نظر من این دوتا هیچ فرقی با همدیگه نداشتن و عملاً یه چیز بودن. توی اون دور زمونه هم درست مثل الان پروپاگاندا واژه کثیفی بود. مردم فکر می کردن پروپاگاندا یعنی دستکاری و دغلکاری. اونا فکر میکردن پروپاگاندا مال بقیه است. فکر میکردن فقط دشمن میتونه هوچیگری سیاسی کنه. در عوض دولت فقط اطلاع رسانی میکنه. طنز ماجرا اینجاست که بدنامی پروپاگاندا به خاطر یک کمپین پروپاگاندای موفق به وجود اومد. در واقع در طول جنگ جهانی اول به اصطلاح پروپاگاندیست های بریتانیایی و آمریکایی اسم هوچیگری سیاسی خودشون رو گذاشتن اطلاعات عمومی و اسم هوچیگری سیاسی دشمن رو گذاشتن پروپاگاندا. هدف اونا این بود که با تعریف واژه‌ای مثل پروپاگاندا که یه جور آهنگ شوم آلمانی داشت، تبلیغات سیاسی دشمن رو نامشروع جلوه بدن و در عوض با استفاده از عبارت نچندان مشکلداری مثل اطلاعات عمومی، جوسازی سیاسی خودشون رو توجیه کنن. حالا ببینیم این پروپاگاندا واقعا یعنی چی؟ کلمه پروپاگاندا از واژه لاتین پروپاگیر به معنی انتشار میاد. تبلیغ کردن یا به اصطلاح پروپاگاندا کردن یعنی انتشار یه دیدگاه. درست به خاطر همینه که به دفتر تبلیغات کلیسای کاتولیک میگن پروپاگاندا فاید، چون در واقع دفتر انتشار دینه. پروپاگاندا تقریباً توی همه جنبه‌های زندگی ما حضور داره. مثلا شرکت‌ها یه سری اطلاعات در مورد محصولاتشون پخش می‌کنن، چون اونا هم سعی دارن افکار عمومی رو رهبری کنن و بهش جهت بدن. با این حال به جای پروپاگاندا اسم این کار رو می‌ذارن تبلیغات. تو صنایع دیگه هم بهش میگن روابط عمومی و هر جایی که تلاشی مداوم و پایدار برای شکل دهی به طرز فکر مردم وجود داشته باشه، پروپاگاندا هم وجود داره. با این اوصاف به نظر من پروپاگاندا از نظر اخلاقی یه ابزار بی‌طرفانه و بی‌ضرر برای رسیدن به یه هدفه. در واقع تا زمانی که هدف نهایی یه هدف غیر اخلاقی نباشه، خود پروپاگاندا هم یه کار غیر اخلاقی نیست. بنابراین اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن پروپاگاندا به هدف نهایی بستگی داره. بذار یه مثال بزنم تا منظورم رو بهتر متوجه بشی. تبلیغاتی که با زرنگبازی مصرف کننده رو متقاعد میکنن محصولاتی رو بخرن که میخوان اما نیازی بهش ندارن، مشکلی نداره. اما فریب مردم و تشویق اونا به خرید یه داروی معجزه‌آسا که در واقع میتونه تأثیرات منفی روی سلامتی بذاره، به هیچ وجه درست نیست. اینطوری پروپاگاندا یه فعالیت خونسا محسوب میشه و فقط این مهمه که برای چه چیزی به کار میره. خب چنین تعریفی منطقیه، اما مسئله اینجاست که این تعریف یه سوال مهم رو مطرح میکنه. اینکه چه کسی میتونه بگه هدف نهایی وسیله رو توجیه میکنه یا نه؟ چه کسی میتونه با اطمینان بگه که هدف نهایی درسته یا غلط؟ بذاریم بخش رو با دو تا نقل قول معروف شروع کنیم. اولش از پادشاه فرانسه یعنی لویی 14 که می گفت من دولت هستم. در واقع منظورش این بود که هیچ کس به جز خودش اجازه دستوردهی و فرمان روایی نداره و خودش هم مجبور نیست تصمیماتش رو به بقیه توضیح بده. نقل قول دوم یه ضرب المثل باستانیه که نقل محافل اون دسته از دموکرات‌های قرن 18 شده بود که می‌خواستن پادشاه‌های مستبدی مثل لویی 14 رو سرنگون کنن. این ضرب المثل میگه صدای مردم صدای خداست. به عبارت ساده‌تر دولت خدمتگزار شهروندانشه. اگه دیدگاه لویی 14 رو داشته باشی اداره کردن مملکت خیلی آسونه، چون اساساً تو به مردم میگه چی کار کنن و اگه گوش ندادن اونا رو زندانی میکنی. و اما اگه طرفدار دیدگاه دوم باشی ماجرا یکم پیچیده تر میشه. در واقع دموکراسی فقط زمانی جواب میده که مردم بتونن به خودشون حکومت کنن. به نظر من این دموکرات های قرن 18 خیلی خوشبین بودن. اونا میگن ما انسان‌ها موجوداتی منطقی هستیم. بنابراین میتونیم همه شواهد رو بسنجیم و مسائل اقتصادی، سیاسی و اخلاقی رو با خونسردی بررسی کنیم. در واقع این دسته از دموکرات‌ها نتیجه میگیرن که دموکراسی از خرد جمعی بهره میگیره. اما واقعیت اینه که اواخر قرن 19 این دیدگاه خوشبینانه مورد حمله مداوم قرار گرفت. وقتی روانشناسا یه نگاهی به دموکراسی‌های واقعی مینداختن، تعدادی از افراد روشنفکر رو نمی‌دیدن که دارن از خرد جمعی خودشون استفاده می‌کنن. بلکه گله‌ای از موجودات غیرمنطقی می‌دیدن که دارن اوضاع رو به هم می‌ریزن. یکی از این روانشناسا به اسم گوستاو لوبون بود که درست مثل فروید تأثیر عمیقی روی دیدگاه من گذاشت. اگه بخوام ساده بگم، ایده لوبون این بود که وقتی ما عضو یه گروه بزرگتر میشیم، شخصیت خودآگاهمون رو از دست میدیم. در واقع توی چنین شرایطی ما بخشی از ذهن یه گروه میشیم که رفتاری دمدمی مزاج، احساسی و غیر منطقی از خودش نشون میده. برای اینکه بتونی ذهن این گروه رو تصور کنی، یه مثال برات میزنم. فرض کن یه مرد تنها توی دفترش نشسته و داره به این فکر میکنه که چه سهامی بخره. اون فکر میکنه که عملاً داره بر اساس استدلال و منطق خودش تصمیم گیری میکنه. اما سوال اینجاست که چرا در نهایت تصمیم میگیره روی یه شرکت راه آهن سرمایه گذاری کنه؟ آیا واقعاً داره منطقی عمل میکنه؟ من فکر نمیکنم. واقعیت اینه که به هر حال ما موجودات گله‌ای هستیم و تحت تأثیر کارهایی که بقیه انجام میدن و حرفایی که میزنن قرار میگیریم، مخصوصا اگه این افراد از اعضای قدرتمند گروه باشن. توی همین مثال این سرمایه‌گذار ممکنه ناخودآگاه تحت تأثیر حرفای رئیسش قرار گرفته باشه که یه وقتی گفته با یکی از قطارهای این شرکت سفر کرد و تجربه خوبی داشته. حتی ممکنه یه مقاله راجع به این شرکت خونده باشه که نوشته بوده یکی از افراد سرشناس آمریکایی سهام این شرکت رو خریده. به هر حال فارغ از اینکه ماهیت این تأثیر چی بوده، نتیجه نهایی اینه که تصمیم گیری ما نه تنها واقعا منطقی نیست، بلکه حتی بیشتر وقتا متفکرانه هم نیست. به نظر من این غریزه گله‌ای و پیروی کورکورانه تقریبا توی ذات همه آدما هست. مثلا چیزی که باعث مد شدن یه مدل موی جدید یا نوع جدیدی از لباس تو جامعه میشه همین ذهن گله‌ایه. به خاطر همین ذهن گله‌ایه که سپرده‌گذار مضطرب که توی صف بانک وایساده باعث میشه 10 نفر دیگه هم به صف ملحق بشن و در نهایت صدها و هزاران نفر دیگه رو هم جذب کنن که پولشون رو از بانک بکشن بیرون و نهایتاً باعث ورشکستگی بانک بشن. به خاطر همین ذهن گله‌ایه که اگه مغازه کم فروش جلوی در مغازش رو با چند تا مشتری جعلی شلوغ کنه، بقیه آدم ها هم برای خرید از اون مغازه هجوم میبرن. و دقیقاً به خاطر همین ذهن گله‌ایه که رهبران کاریزماتیکی که به طور کلیشه‌واری از شکوه و جلال حرف میزنن میتونن طرفدارای زیادی رو جذب کنن تا باعث سرنگونی دولت‌ها بشن. البته باید بگم همین طرز فکر نسبتاً بدبینانه بود که باعث شد من دیدگاه مصیبت‌باری نسبت به دموکراسی پیدا کنم. من اعتقاد دارم حکومتی که واقعاً فکر می‌کنه صدای مردم صدای خداست، به هیچ وجه نمی‌تونه حکومت مؤثری باشه، بلکه فقط می‌تونه به احساسات ناپایدار جمعیت واکنش نشون بده. چنین حکومتی برای همیشه تسلیم تعصبات مد روز میشه و بدتر این که قدرت انجام کارهای دشوار اما به شدت مهم رو از دست میده. مثلا دیگه نمیتونه برای تأمین و حفظ منافع بلند مدت کشور وارد یه جنگ نامطلوب بشه. ادوارد میگه درسته که من عقاید نسبتا نامحبوبی نسبت به دموکراسی دارم، اما اصلا نمیخواستم خشک و تر با هم بسوزن. من فکر میکنم با وجود اینکه دموکراسی یه سری مشکلات جدی داره، اما همچنان نسبت به دیکتاتوری شکل بهتری از حکومت رو ارائه میکنه. حالا سوال واقعی اینجاست که چطور میتونیم دموکراسی هایی ایجاد کنیم که این موجودات گله‌ای غیرمنطقی رو داخل خودش جا بده؟ برای اینکه به جواب این سوال برسیم، باید در مورد بیکن صحبت کنیم. یعنی در مورد نحوه فروش بیکن. ماجرا از این قراره که قبل از جنگ صنعت بسته‌بندی گوشت آمریکا گروهی از فروشندگان سنتگرا رو استخدام کرده بود که رویکرد ناشیانه‌ای برای فروش بیکن داشتن. در واقع اونا هزاران آگهی تمام سفر رو توی روزنامه‌ها چاپ و هزاران پوستر رو توی کوچه خیابون نصب می‌کردن. اما با این وجود پیام همه این آگهی ها همیشه یه چیز بود: ما بیکن داریم، بیکن خوشمزه و ارزون، بیکن بخرید. اونا فکر میکردن که یه فروشنده صرفاً باید مدام به مردم در مورد محصولات مفیدش بگه و اونا بالاخره خودشون شروع به خریدن این محصولات میکنن. اما به نظر من فروشندهی که میدونه پروپاگاندا چیه رویکرد متفاوتی داره. اول از همه این فروشنده میدونه که مصرف کننده منطقی درست مثل شهروند منطقی صرفاً یه افسانه است، یعنی وجود نداره. در واقع مصرف کننده ها هم درست مثل رای دهنده ها دنبال روی جمعیتن و جمعیت هم از تاثیرگذارترین اعضای گله خط میگیرن. اینکه صرفاً شایستگی های محصولش رو مدام به مردم یادآوری کنه کافی نیست. در عوض اون باید پیامی ایجاد کنه که با خواسته های ذهن این گروه غیر منطقی هماهنگ باشه و به دلشون بشینه. فروشنده‌ای که میخواد محصولش رو به درستی تبلیغ کنه یه سوال ساده میپرسه. اینکه چه کسی روی عادات غذایی مردم تأثیر میذاره؟ جواب واضحه: پزشکا. مردم توی این مسئله به خصوص روی حرف پزشکا حساب باز میکنن. پس این فروشنده باید چند تا پزشک بنام پیدا کنه که پیامش رو تایید کنن. در واقع این پزشکا قراره بگن که بیکن یه غذای سالم و مفیده، یا اینکه از هر 10 پزشک 9 پزشک خوردن بیکن برای صبحونه رو توصیه میکنن، چون باعث میشه در طول روز انرژی بیشتری داشته باشی. به هر حال نکته اینجاست که این پیام قراره ارتباطی بین محصول و یه نماد قدرتمند ایجاد کنه که اون نماد توی این مورد به خصوص سلامتی و سرزندگیه، و در نهایت مردم به خاطر اینکه به پزشکا اعتماد دارن بیکن بیشتری هم میخرن. نویسنده میگه به نظر من الغای سیاست، ایدئولوژی یا نامزد انتخاباتی یه جورایی شبیه فروش بیکن یا هر چیز دیگه ایه. شاید جالبه بدونی که این ایده ای افزایش فروش بیکن رو از کتاب استراتژی‌های کمیته اطلاعات عمومی برداشته بودم. سال 1917 کمیته چند نفر از اعضای عادی جامعه آمریکا را انتخاب کرد تا در مورد اینکه چرا از ورود این کشور به جنگ جهانی اول حمایت می‌کنند صحبت کنند. در واقع مردم به دولت ویلسون اعتماد نداشتند و مطمئن نبودند که داره در مورد انگیزه های ورود به جنگ صادقانه صحبت میکنه یا نه. در نتیجه همین عادی بودن این افراد بود که باعث شد توی اجتماعات تاثیرگذار باشن. اصلا وقتی اونا نقشی توی ایجاد جنگ نداشتن و نفعی هم ازش نمی بردن، چرا باید راجع بهش دروغ میگفتن؟ همین بود که باعث شد مردم به این افراد اعتماد کنن. اونا هم جنگ و با یه نماد قدرتمند و به شدت تاثیرگذار، یعنی تاریخ انقلابی آمریکا مرتبط کردن. در نتیجه وقتی تمایلات و ترس‌های ناخودآگاه مردم رو درک کنی، به راحتی میتونی اونا رو فریب بدی. اگه دکتر بگه بیکن غذای سالمیه، میتونی بهشون بیکن بفروشی، و اگه از تمایل اونا برای ادامه راه اجداد محترمشون سوء استفاده کنی، میتونی اونا رو به جنگ تشویق کنی. به طور خلاصه سیاست چیز خاصی نیست. در واقع میشه با همون ابزاری که برای فروش خمیردندون استفاده میکنی سیاست رو هم اعمال کنی. از زمان جنگ تا سال 1928 چنان تغییراتی داخل جامعه آمریکا به وجود اومد که دیگه برای قدیمی ترین شهروندانش به یه محیط کاملا ناآشنا تبدیل شده بود. کشوری که یه وقتی پر از زمین‌های کشاورزی و رعیت و دهقان بود، الان دیگه به یه کشور شهرنشین و نسبتاً مدرن تبدیل شده بود. رادیوها و تلفن‌ها ایده‌های جدید رو با سرعتی باور نکردنی پخش می‌کردند. زنا میتونستن رأی بدن، کارگرا میخواستن توی نحوه اداره کشور حق اظهار نظر داشته باشن. محصولات نه بر اساس نیازها، که به طور فزاینده‌ای بر اساس خواسته های مردم تولید میشد، که نتیجه رونق اقتصادی و ظهور فرهنگ مصرفگرایی بود. مدهای جدید آداب و رسوم قدیمی را از بین برد و قطعیت‌های قدیمی و سلسله مراتب‌های سفت و سخت از بین رفت. بذار خلاصه بگم، زندگی توی این کشور پیچیده‌تر و سریع‌تر و دامنه توجه افراد کوتاه‌تر شده بود. از نظر من این اتفاق برای یه جامعه ذاتاً غیر منطقی قوز بالای قوز بود. هر چی نشده یه دولت خوب باید کند و حساب شده کار کنه. از طرف دیگه هم بحث در مورد آرمان‌های سیاسی مثل عدالت زمان می‌بره. اما با این وجود چنین جامعه شتاب زده‌ای چطور می‌تونه بحث‌های عقلانی داشته باشه یا به تصمیمات معقولی برسه؟ مثلا صنعت مد رو در نظر بگیر. یه مصرف کننده معمولی یه پیراهن آبی انتخاب می‌کنه، چون فکر میکنه این رنگو دوست داره و به ذهنش نمیرسه که یه طراح مد توی پاریس یا میلان این رنگ به خصوص رو انتخاب کرده. اون حتی به این فکر نمیکنه که طراحان کم تأثیر دیگه‌ای از اون طراح پاریسی یا میلانی تقلید کردن و یه سری لباس با همون رنگ تولید کردن. واقعیت اینجاست که اون به هیچ کدوم از اینا توجهی نمی کنه. اما هنوز باور داره که به سلیقه خودش این پیراهن رو انتخاب کرده. به نظر من درست به خاطر همینه که پروپاگاندا اینقدر قدرتمند و مفیده. صنعت مد اینو خیلی وقت پیش فهمیده. بیکن فروش هم همینطور. اما سیاستمدارا دیر جنبیدن. اگه اونا یه نگاهی به این صنایع مینداختن، خیلی زود متوجه میشدن که رهبری سیاسی به معنای پاسخ دادن به هر چی که مردم میخوان نیست. بلکه به این معناست که ایده هایی رو توی ذهن اونا بکاری و خودت رو به عنوان پاسخ سوالاتشون ارائه بدی. در واقع توی مثال بالا، وقتی وارد فروشگاه بزرگ میشی، دقیقاً همون رنگ آبی خاص مد نظرته و اصلاً سراغ رنگای دیگه نمیری. حالا اگه دموکراسی هم قدرت رو به دست پروپاگاندیست های خبره بسپره، درست به همین شکل میتونه خودش رو توی ذهن مردم جا بده. البته همونطور که قبل تر گفتم، پروپاگاندا به خودی خود چیز بدی نیست. مهم اینه که دولت‌ها ازش برای رسیدن به چه اهدافی استفاده میکنن. پروپاگاندا همونقدر که میتونه در جهت‌دهی به افکار عمومی به سمت درست مؤثر باشه، به همون اندازه هم میتونه افکار عمومی رو در جهت اهداف شوم دولت‌ها فریب بده. بنابراین مهمه که هدفت چی باشه. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگه نظری راجع به این قسمت دارید، حتما برام بنویسید. راستی اگه دوست دارین تو تولید و ساخت کتابای بیشتر و بهتری شریک بشید، میتونید از طریق سایت هامی باش پادکست رو حمایت مالی کنید. مرسی از اینکه پادکست هیچ رو با استوری کردن، توییت زدن یا به هر نحو دیگه‌ای به بقیه هم معرفی می‌کنید. این بهترین و تأثیرگذارترین راه حمایت از پادکسته. منتظر اپیزود بعدی باشید. فعلاً.